کتاب حدیث بیداری با نگاهی متفاوت به زندگی نامه امام خمینی رحمت الله مطالب جذاب و مهم و آموزنده‌ای رو برای ما به همراه خواهد داشت. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید. دوستان خوب شنونده، اولین برنامه‌ای که در بخش عصر همکارانم آماده هستند تا در کنار شما و در خدمت شما باشن، گفتگوی اقتصادی است. بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، وقت شما به خیر. اینجا گفتگوی اقتصادی است و بنده علی مسعودی هستم که خدمت شما در این برنامه خواهم بود. ایام دهه فرض رو هم به حضورتون تبریک عرض می‌کنیم و ما قرار امروز به نقش فناوری‌های نانو در توسعه اقتصاد ایران از تولید تا تجاری سازی بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام رسان‌های ماست. ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن گویای رادیو گفتگو. اگر نقطه نظری داشتین از این طریق با ما در ارتباط باشید. و اتومی سازمان صدا و سیما 162. از این طریق میتونید انتقاد و پیشنهاد داشتین با ما در میون بذارید. یه برنامه کاربردی ایران صدا هم داره رادیو و از طریق اون میتونید به رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی گوش بدین و به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز کنیم. خب خیلی ممنون و متشکر از این که با ما همراهی میکنید در گفتگوی اقتصادی امروز. جنس برنامه یه جنس نوآوری و فناوری و به روز بودن اتفاقاتی که داره در حوزه نانو در کشور میفته و خب ما توی این حوزه ستادی رو در واقع ستاد توسعه فناوری‌های نانو میکرو رو توی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داریم و امروز از مدیران همون بخش در خدمتشون هستیم. یه ذره با هم گپ و گفت بکنیم، ببینیم چه کارهایی رو داریم انجام میدیم، چه کارهایی رو کردیم، چه جوری بهتره بشه که عملا افق بهتری هم پیش روی موضوعات اقتصادی بحث نانو قرار بگیره. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر صابر شجری، ایشون مدیر برنامه پایش ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو هستن. آقای شجری سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. به نوبه خودم یام الله دهی فجر رو تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم. انشاءالله گفتگوی خوب و جذابی برای شنوندگان داشته باشیم.
حتما انشاءالله که اینطوره. آقای دکتر سعید امیری، ایشون هم مدیر پایش بازار ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو هستن. آقای امیری سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ضمن تبریک ایام عید شعبانیه و همچنین دهه فجر در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هست.
خیلی ممنون و متشکر از هر دو بزرگوار. من فکر میکنم شاید بد نباشه که حالا یه ذره بازاری به موضوع نگاه کنیم یا پروژه‌ای. حالا از این طرف میشه اینجوری بهش در واقع تفاوت ایجاد کرد، ولی خب بذارین از همونجوری که شروع کردیم معرفی کردیم با آقای شجری شروع بکنیم. آقای شجری یه ذره برامون بگین اصلا موضوع بحث نانو در کشور تو چه اوضاع احوالی هست، امروز چی کار داریم میکنیم، یه کوچیک بگین که با این موضوع شروع کنیم، هم شنوندگانمون آشنا بشن و اطلاعاتشون به روز بشه، همین که یه ذره محورهای برنامه‌مون تقریبا مشخص بشه از زاویه‌هایی که می‌خوایم بریم، و مطمئناً آقای دکتر امیری هم در واقع این موضوع رو تکمیل خواهند کرد، یعنی هر دو بزرگوار برای اون ابتدا این موارد اشاره بفهمید تا بتونیم بیشتر وارد موضوع بشیم. آقا در خدمتیم.
خیلی عالی، ممنون از توضیح شما. عرضم خدمتتون، خوب از ابتدای هم شروع کنیم که موضوع نانو، ستاد نانو برمیگرده به ابتدای دهه 80، سال 81-82 که این موضوع مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت خدا رو شکر، و پایه های بحثی که امروز خواهیم داشت از اونجا شروع شد و ما الان در دهه سوم توسعه فناوری نانو در کشور قرار داریم. فناوری نانو تو کشور ما توی سه دهه اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، دهه آغازینش برمیگرده به توجه به نیروی انسانی کارآمد، تربیت نیروی انسانی، و در دهه دوم تمرکز بر روی توسعه زیرساخت‌ها قرار داشت، و الان که در دهه سوم عمر این فناوری در کشورمون هستیم، توجه برنامه‌ها، فعالیت‌ها برمیگرده به توسعه بازار، توجه به تجاری‌سازی محصولات، صادراتش و اون اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی این فناوری بر زندگی مردم و کشور. اگه بخوایم باز از سند اول شروع کنیم، برای در آغازین این فناوری همپای در واقع کشورهای جهان ما شروع کردیم فناوری نانو رو، و این باعث شد که بتونیم در این حوزه حرفای برای گفتن داشته باشیم و قدم‌های ابتدایی ما و آغازین ما بتونه قدم به قدم بتونه به یک نتایج برسه، و این نتایج الان میتونیم بگیم که ما در حوزه نانو، حالا زود دارم عدد اقتصادی میگم، در سال گذشته 62 هزار میلیارد تومان بازاری برای این در واقع محصولات در کشور ما ایجاد شده باشه. عرضم به خدمتتون که در دهه آغازین خب توجه روی منابع انسانی بوده، خب تعداد اساتیدمون، محققامون محدود بوده، انگشت شمار بوده که از این حوزه در واقع در این حوزه کار میکردن، آشنایی داشتن، و توجه برنامه نانوی کشور تربیت این نیروها چه در بحث دانشگاهی چه در بحث فناورها بوده، و خدا رو شکر امروز میتونیم بگیم که ما بیش از 40 هزار محقق و فناور آموزش دیده در حوزه علم و فناوری نانو داریم. خب همپای توسعه در واقع نیروی انسانی ما، بله، توجه به زیرساخت ها هم بیش از پیش احساس شد، و در سند دوم تمرکز برنامه ملی نانو کشور ما بحث زیرساخت ها از جنس آزمایشگاه ها، از جنس خطوط نیمه صنعتی، از جنس فب ها، لب هایی که بیاد در واقع این دستاورد های دانشگاهی رو سوق بده کم کم به مرزهای در واقع نمونه های اولیه، و این باعث شده که ما چند تا پروژه موفق از جنس پروژه شبکه آزمایشگاهی راهبردی داشته باشیم که الان میتونه در واقع یک شبکه گسترده‌ای از آزمایشگاه‌های کشور، خدمات کشور از طریق این شبکه داره انجام میشه. و در سند در واقع سوم ستاد میتونیم حالا حرف از تجاری سازی محصولات بزنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، رسیدیم به جای مهمش. تازه مهمه از نظر مالی و پولی دیگه، در واقع مهمش اتفاقا اون کارهای ابتدایی بوده که صورت گرفته. خب آقای دکتر امیری حضرت عالی هم فکر کنم صحبت های ابتداییتون بتونه به ما بیشتر کمک کنه در اصل شکل گرفتن بحثو. از زاویه بفرمایید، فکر میکنم اون نکاتی که حالا آقای دکتر اشاره کردن، احیانا اگه تو ذهنتون نکته تکمیلی دارید بفرمایید اضافه بکنید، یه ذره بعد میخوایم بپردازیم به اون موضوع، حالا تجاری سازی و موضوع بازارم که البته بیشتر مسئولیتش با شما هست.
بله جناب آقای شجری کلی کامل توضیح دادن البته در مورد وضعیتی که الان، وضعیت در واقع گذشته و مسیری که تو این دو دهه طی شد، و من فقط کافی اجرا
اضافه کنم که الان فناوری رو چون شما فرمودید که وضعیت موجود ما که فقط بگم که مثلا الان ما در حوزه اگه این زنجیره رو از ابتدا یعنی نیروی انسانی تولید علم فناوری و تا محصول بخوایم بگیریم الان وضعیت ما به این صورته که ما شاید با حدود 40,000 محقق و متخصص دانش آموخته در حوزه فناوری نانو داریم که تو این سالها از دانشگاه ما فارغ التحصیل شدن، هیئت علمی هستن، محقق حوزه‌های مختلف صنعت یا مراکز آموزش پژوهشی هستن و دارن روی این موضوع فعالیت میکنن و که دستاورد اونها در حوزه‌های علمی چاپ و انتشار بیش از 120,000 مقاله در طول این 20 سال بوده که خب رتبه فعلیمون رتبه ششم دنیا هست و اندازه تولید علم و بحث تجاری سازی حدود در واقع بیش از 1700 محصول فناوری نانو که این محصولات در واقع در بازار هستن و در حال فروش و استفاده مردم هستن. در ادامه بس من مایلم که حالا ایشالله به قسمت‌های بعدی علاوه بر این که یک مقداری در مورد متدولوژی این روش توضیح بدیم و ببینیم که ما داده‌های مورد محصول تو حوزه بازار به چه صورت جمع‌آوری می‌کنیم، به چه صورت در واقع اعتبار سنجی می‌کنیم، اینها رو در مورد این بحث کنیم و بگم که علاوه بر بحث بازار محصولات ما این چیزی به نام اثرات اقتصادی اجتماعی محصولات نانو هم داره.
دقیقاً. خیلی هم مهمه.
نه تنها اهمیتش بیشتره بلکه حتی ابعاد و حجم بازارش هم اگه تا جایی که قابل احصا و اندازه‌گیری باشه خیلی فراتر از اون بازاریه که ما داریم سالانه اندازه‌گیری.
خیلی وقتا زندگی مردم هم تحت تاثیر قرار میده. بله بله. فناوری جدید مخصوصا تو حوزه نانو واقعا تاثیرگذار. خیلی متشکرم. آقای شجری، یه توی فرموشات شما که اشاره می‌کردید من یاد این افتادم که مثلا همون قدیما مثلا همون 10 سال 15 سال 20 سال پیش خیلی شرکت‌ها و افرادی که واقعا میومدن تو این حوزه فعالیت بکنن و شروع بکنن یه دفعه می دیدن که خودشون خیلی جلوتر از جامعه هن. یعنی یه کارهایی رو می کردن حتی شاید حالا مثلا حالا ستاد نانویی هم اگر وجود داشت یعنی خود شاید مثلا مسئولینی که تو این حوزه هستن اونها هم پای اونها نیومدن، یعنی یه ذره اونها تا حالا برسن زمان می بره. بعد می خوام ببینم واقعا حالا یه قیاس کوچولو بکنیم چون زیاد نمی خوایم بریم بپردازیم، ما می خوایم بریم تو اون بحث تجاری و اقتصادیش از حیث برنامه‌مون، اما اینو اینجا اشاره بکنیم که آیا واقعا این حالا همین سه دههی که شما بهش اشاره کردید در دهه سوم هستیم، آیا توی دنیا همین مسیر اینقدر طول کشیده یا اینکه اونا الان کجان ما کجاییم؟ این هم یه قیاسی بفرمید فکر کنم جذاب بشه.
خیلی عالی، ممنون از سوال خوبتون که جا داره توضیح مفصلی بدم خدمتون.
آره در خور برنامه ما توضیح بدین آقا.
بروی چشم. عرضم به خدمتتون که بحث یه داستانی میگم، این داستان جذابیت از این بابت داره که بابی میشه برای پاسخ به سوال شما. یکی از فعالیت‌های در واقع خوبی که در حوزه نانو شکل گرفته، فارغ از این که بنده عضو این مجموعه که الان در خدمت شما هستم اینو عرض میکنم، این بوده که نانو رو بر اساس یک سندی در واقع ما پیش بردیم که این سند به شکل بومی در واقع تعریف شده، یعنی شما مشابه این سند با این ساختار که تمامی بخش‌های زینف‌ها و مخاطب‌ها رو هدف قرار داده باشه، یعنی از دانش آموز، دانشجو، استاد دانشگاه، محقق دانشگاهی، شرکت‌های نوآفرینمون، حالا استارتاپ‌ها که عرض می‌کنن، بعد شرکت بزرگ صنعتی، ما تمامی اینها رو داریم هدف قرار می‌دیم تو یک سندی که واقعاً به شکل بومی نوشته شده. نکته دوم در بحث ادامه سندمون، ما به اشکال مختلف، به انهای مختلف، ما این سندی که در واقع نوشته شده رو داریم اجرا میکنیم و ارزیابی میکنیم سند رو بر اساس شاخصهای متنوعی که وجود داره و جا داره بگم توی سری شاخصها خیلی موفقیم، بیشتر از در واقع اون هدف مشخص دستاورد داشتیم، توی سری شاخصها هم عقبتر قرار گرفتیم. این خاطره که میخوام عرض کنم خدمتتون جا داره اینجایی که ما توی مقطعی برای اینکه همین سند نوشته بشه و این در واقع مقایسه خودمون با کشورهای جهانی رو دنبال کنیم، بله، چه در بحث‌های دانشگاهی چه در بخش‌های صنعتی و غیره، ما داده‌ها رو به شکل کاملا در واقع انسانی ماشینی از پایگاه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کردیم، در قالب فایل اکسل تو مجموعه بود و این داده ها رو به شکل حالا نموداری در اختیار مدیران قرار میدادیم که تصمیم گیری بر اساس داده باشه. و هدف گذاری بر اساس داده باشه. اگه قرار هست در حوزه مقالات علمی، انتشار مقالات علمی موفق عمل بکنیم، خب ما بدونیم چند تا مقاله داریم، جهان کشورهای پیشرو پیشقدم چه جوری هم با چه نرخی در واقع این مقالات منتشر میشه، مقالات در چه مجلاتی منتشر میشه. من دارم یکم جزئی میشم، عذرخواهی میکنم، ولی خب مخاطبای فریخته این برنامه هم آشنا میشن، هم در واقع روندی که در واقع مطرح کردیم باش بیشتر آشنا میشن. عرضم خدمتتون که این شاخص ها رو، هدف گذاری هایی که هست و با این شاخص ها مو به مو در واقع و ماه به ماه استخراج میکردیم. یه زمانی شد گفتیم خب چقدر داده هامون خوبه، ما این داده هایی که به این شکل هست و جایگاه خوبی هم در حوزه جهانی پیدا کردیم، بیایم این داده ها رو توی یک پایگاهی، توی وبگاهی منتشر کنیم،
بقیه هم در دسترس شما
که بقیه جهان هم در دسترس قرار بگیره. و عملا یک پس ذهنی در همین سنت‌های قبلیمون داشتیم و در ذهن عزیزان مدیران قرار داشت که خب ایران به عنوان یک مجموعه، یک کشوری و مجموعه نانو ایران رو یک در واقع مرجعیت جهانی هم در واقع بهش بدیم در حوزه علم و فناوری نانو. این پایگاه در واقع ایجاد شد، پایگاه استدنانو.com، این پایگاه شما الان آنلاین بالا هست و تمامی دادهایی که به شکل اکسل در اون مجموعه بود رو ریلیز کردیم، منتشر کردیم در این پایگاه و در اختیار مخاطب قرار دادیم. خدا رو شکر تا به امروز بیش از چند صد در واقع مقاله، مجله، گزارش، خبر به داده های این پایگاه استناد پیدا کرده و میشه گفت احتمالاً
بیشک گنجینه اینا،
گنجینه این هست. احسن، خوب اشاره کرد. مدیر مجموعه در واقع نانو ایران یه سفری حالا به یک کشور خارجی میرن و در حال پرزنت کشور کره الان خاطرم اومده بودن، در حال پرزنت در واقع دستاوردهای ایران و جایگاه ایران در حوزه‌های مختلف علم و فناوری اینها بودن و این عدد رقم ها رو خب بر اساس پایگاهی که داشتیم، پایگاه استاد نانو در واقع ارائه میکردن. مدیر حالا میشه گفت در واقع اون مرکز نانوی در واقع کره جنوبی خطاب بهشون میگه این دادایی که شما دارین پرزنت کنین و صحت سنجی کردین با پایگاه استاد نانو، خب برای یه حس غروری داره که وقتی ما میایم پایگاه ایجاد میکنیم که مرجعیت جهانی داره و این استناد داده هایی که الان خدمت شما عرض میکنیم، مقایسه ای که در واقع با کشورها انجام میدیم، همه بر اساس داده هایی که با یک متدولوژی مشخص و دقیق نگارش شده و ما واقعا دنبال عدد سازی یا مثلا گفتن که این شاخص خوب هست نیست. ما بیش از 40 شاخص علم و فناوری داریم که جایابی میکنه وضعیت علم و فناوری و صنعت ایران رو در مقایسه با کشورها، دانشگاهمون در مقایسه با دانشگاه دیگر، و این به ما کمک میکنه که اگر در جای ضعف داریم برنامه متناسب با اون رو در واقع تدوین کنیم و این برنامه رو در زمانهای مختلف ارزیابی بکنیم که بتونیم اگه موفقیت برنامه رو در واقع مشخص کنید.
بسیار عالی. گفتگوی اقتصادی رو دارید میشنوید و امروز ما داریم به موضوع نانو میپردازیم و نقشش در توسعه اقتصاد ایران از تولید تا تجاری سازی.
20 سال از عزم کشور برای توسعه علم و فناوری نانو میگذره. تو همه این سالها نخبگان و سیاستگزاران فناوری نانو آستین بالا زدن تا بر اساس یک الگوی پیشرفت بومی و در اونجا ضمن اشراف و تسلط علمی راه تولید ثروت و دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی رو هموار کنند. اینطور که با تأثیر بر تمام صنایع، با بهبود محصولات موجود در مرحله اول و همچنین ایجاد محصولات جدید در مرحله دوم، حجم بازار بسیار بزرگی پیش روی جهان قرار گرفت. روشنه که در همه این سالها یکی از الزامات پیشرفت فناوری نانو در کشور، پایش مداوم مسیر تجاری سازی فناوری های نانو در بستر بنگاه های اقتصادی بوده و هست. از تحلیل اقتصادی شرکت‌های فناوری نانو تا شناخت وضع بازار کالاها و خدمات فناوری نانوی تولید داخل، مهمترین هدفیه که در این پایش‌ها دنبال میشه. توسعه بازار فناوری نانو و افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی با استفاده از فناوری نانو و صادرات پایدار جزء اهداف اصلی برنامه توسعه فناوری نانوی ایران در سال 1412 به حساب میاد. با همین مقدمه ستاد فناوری نانو در ایران هر سال پیمایشی از شرکت‌های تولید کننده محصولات و تجهیزات نانو در سطح ملی اجرا می‌کنه تا اولا تحلیلی اقتصادی از بازار محصولات و خدمات شرکت‌های نانو ارائه بده، ثانیاً شاخص‌های اقتصادی سند 10 ساله دوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رو اندازه‌گیری کنه و ثالثاً به تحلیل راهکار توسعه صنعتی در حوزه نانو و مقایسه‌های بین بخشی کمک کنه. با این مقدمه توجه شما رو به نتایج به دست اومده جلب می‌کنم. تعداد محصولات نانوی موجود در بازار از سال 1399 تا پایان سال 1401 نزدیک به 2 برابر شده و در زمان انتشار این گزارش یعنی آبان 1402 به 1608 محصول رسیده. تعداد تجهیزات نانو نیز در 9 سال گذشته با شیب کمتر نسبت به کالاهای نانو در حال رشد بوده. تا پایان سال 1401 حدود 17% از کل محصولات نانو رو تجهیزات نانو تشکیل میدن. یا مثلا این نمودار نشون میده تعداد شرکت‌های نانویی در 7 سال گذشته بیش از 230% رشد داشته. متوسط رشد سالانه بازار فناوری نانوی ایران هم از سال 1392 تا 1401 حدود 96% بوده، یعنی هر سال حجم فروش بازار نانو تقریبا 2 برابر شده. بیشترین رشد مربوط به سال 1399 با 160%، رشد سال 1401 نیز 50% بوده. از سال 1398 تا 1401 میزان صادرات محصولات نانو بیش از 3 برابر شده، اما سهم صادرات از کل این بازار بین 6-7% در نوسان بوده و این یعنی شرکت‌های نانویی همچنان در صادرات محصولات خود با موانعی مواجه هستند که مانع از افزایش رشد صادرات متناسب با رشد بازار داخل میشه. این هم جدولی از فروش محصولات نانو به تفکیک استان‌های کشور. تهران، اصفهان و البرز صاحب بیشترین سهمند. این هم بازار محصولات نانو به تفکیک حوزه‌های صنعتی در یک نگاه و حوزه ساخت و ساز صاحب بیشترین سهم از کل بازار. و این نتیجه جالب که از تولید این 3 قلم نانو داروی ضد سرطان در 7 سال گذشته به دست اومده و معادل 10 برابر صادرات این داروها از خروج ارز ناشی از واردات اونها جلوگیری کرده و کلی عدد و رقم و نقشه و نمودار بیشتر که از منظومات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تا رسیدن به توسعه فناوری نانوی ایران در سال 1412 به حساب میاد و فهم درست اون به افزایش سهم بازار ایران از اقتصاد جهانی و بازارهای آینده کمک میکنه.
خب خیلی ممنون و متشکر از همکارانمون برای تهیه این گزارش و بریم به سمت موضوع بازار. آقای امیری یه نکته فرمودین تو گزارش، میخواین الان اینجا بفرمایید گزارشمون؟ چون من سوال کردم به روز فرمودی درسته یه اشتباهی مثل که داشت.
حوزه تجهیزات بازارش و سهمش 1.7% که فکر میکنم حالا اشتباهاً
17% خیلی ممنون آقای امیری. یه نکته، ما وقتی توی کسب و کارها و حالا تو موضوعات اقتصادی اصولا اون توسعه کسب و کارمون رو میخوایم ترسیم بکنیم، بحث بازارمون، نیاز بازارمون، بازارسازیمون، همین اتفاقات رو اصولا میریم به طرح کسب و کار مینویسیم، میریم دنبالش انجام میدیم. یه موضوعی مثل نانو یکی از اون مواردیه که تو فناوری‌های نوین نیاز به این داره که یه زیرساختی هم این اتفاق احتمالا باید بیفته. حالا من میگم شما بفرمایید از زاویه خودتون و بعد بر اساس اون زیرساختی که اتفاق میفته تازه حالا شروع میشه یکی یکی موضوعات در واقع تثبیت شدن و به نتیجه رسیدن. ما چی کار کردیم تو حوزه بازار و اصولا اون چارچوبش و ساختارش رو چطور چیدیم برای مخصوصا موضوع نانو که هم یه جذابیتی در داخل کشور، هم با توجه به نکاتی که آقای دکتر شجری هم اشاره کردن از اون دید جهانیش به هر حال میتونه تو حوزه بین الملل هم برای ما داشته باشه.
بله، در مورد این بحثی که حالا شما فرمودید من یه عرضی بکنم که زیرساخت‌های تجاری سازی که حالا شاید از همون توسعه نیروی انسانی و تجهیزات و آزمایشگاه که حالا شجری ابتدای برنامه توضیحاتی دادن، ولی تو بحث تجاری سازی یه سوال مهمی که ما تو اول باش مواجه بودیم اینه که کدام محصول ما فناوری نانو بگیریم، یعنی محصول نانویی چه مشخصاتی داره، چه ارزیابی باید روش انجام بگیره که بگیم نه نانو. هر کسی نیاد یه چیزی رو در راه بده، مثلا احتمالاً همه ما تو مترو دیده باشیم، میگه جوراب نانو، ناخن‌گیر نانو، آیا این چه تعریفی برای این داره؟ خب بر اساس این یکی از بهترین کارا ما مستندترین کارایی میتونه در این زمینه انجام بگیره استاندارد سازیه. ستاندارد حالا اینم جا داره اینجا عرض کنم که جزء یکی از اعضای کمیته اصلی استاندارد جهانی ایزو تی سی 229 که خاص کمیته فناوری نانو و اونجا استانداردهای فناوری نانو و سازمان جهانی استاندارد آیزو تدوین و طراحی میشه. اتفاقا این پیشنهاد جزء 10-12 تا پیشنهادیه که ایران تو اونجا ارائه داده و اون ترمینولوژی یا در واقع فارسیشو بخوام بگم واژه‌یابی برای هم واژه‌یابی و هم تعریفشون، تعریف برای عبارات فناوری نانوست که حالا اونجا فناوری نانو
در واقع اون کمیته مرتبط به موضوعات نانو در استاندارد،
بله،
مسئولیتش در واقع با خود ستاد نانو،
مسئولیتش پیشنهادش با ستاد نانو بوده. این موضوع اونجا اینجوریه که هر کشوری یه پیشنهادی رو میبره، یه استاندارد میبره و اون 40 تا اعضا کمیته روش بحث میکنه.
من فکر کردم اون کمیته داخلی داخل کشور مثلا تو IEC مثلا داره و اینا
داخل کشور که بله فن ستاد نانو مسئولشه. تو اونجا هم حتی پیشنهاد میده و اون کشوری که پیشنهاد میده راهبریش با اونه، یعنی
بله.
پیش میبره تا به نتیجه برسه.
دیگه میگم پیشنهادشو دادی کارش هم خود به انجام.
بله. حالا بله تو این قسمت خدمتتون عرض کردم که این استانداردها اونجا تعریف شد، از فناوری نانو گرفته، نانو مواد مختلف گرفته تا اومدیم به حوزه های تجاری سازی. اونجا مثلا مطرح شد که محصول فناوری نانو به چی میگن، که یه عضو مثلا فرض کن نانویی داشته باشه، یک نانو ماده درش به کار رفته باشه، مسئول فناوری نانو با یک در واقع به واسطه فناوری نانو یک مسئول جدیدی باشه یا اینکه نه به واسطه فناوری نانو تقویت شده باشه. هر کدوم از اینا حالا یه عناوینی دارن، یک اصطلاحاتی دارن که تو اونجا در واقع تصویب شد و بر اساس اون ستاد فناوری نانو کارش رو شروع کرد و شروع کرد هر در واقع محصولی رو که تو بازار بود، حالا چه محصول می اومد به ستاد ارائه میداد و چه ستاد خودش پیگیر بود، اینکه یک گواهی نانو مقیاس برای اون محصول صادر کنه. این گواهی نانو مقیاس مثل شناسنامه نانوی اون محصول بود. خب حالا ما
دیگه اینجا اون نانو بودنه تایید میشه،
بله،
دیگه
اون نانو بودنه تایید میشه،
نانو بودنه چه لحاظ
تایید میشه؟ نانو بودنه هم باید ابعادتون مقیاس نانو باشه، یعنی یک نانو فرضاً ماده‌ای داشته باشه، یک نانو شیء داشته باشه تو اون محصول که اون نانو بودنش تایید بشه و هم خواص ناشی از اون نانو شیء در خواص محصول بیاد. مثلا محصولات آنتی باکتریال به واسطه نانو ماده‌ای که استفاده کرده این ماده آنتی باکتریال شده. خب ستاد یک کارگروه خاصی داره که علاوه بر این که اون نانو ماده رو با استفاده از حالا تجهیزات و روش‌های آزمایشی تعیین می‌کنه، میاد اون خواصش رو اندازه‌گیری می‌کنه که آیا به واسطه کاربرد این نانو ماده این خواص ظاهر شده یا نه، و اون وقت اون ماده به اون محصول گواهی نانو مقیاس میده. و ما در طرح بازار خودمون اونهایی رو میشمونیم و سراغشون میریم، بازارشون احصا می‌کنیم که گواهی نانو مقیاس داشته باشن. بنابراین
و برعکسش
داریم
و برعکسش، مردم اگر میخوان یه موضوعی رو از نانو بودنش مطمئن باشن باید گواهی نانو مقیاس و محصول داشته باشه.
بله، با این گواهی میگه حداقل باید مثلا رو سایت خود نانو شک بکنن محصول و شرکت سازندشو که هست و گواهیش معلومه که برای کدام محصولش. این چیز مثلا بحث دانش بنیان که الان معاونت داره،
بله، بله.
اونم باید برن پیگیری بکنن که یک شرکت کدوم محصولش دانش بنیان،
دقیقاً، چون ممکنه شرکت دانش بنیان محصولات متفاوتی داشته باشه روی یه محصول فقط دانش بنیان باشه.
خب با استفاده از این مرحله به عنوان این زیرساختی میگم برای اندازه‌گیری بازار، این میشه مقدمات در واقع اولیه ما که با بازارمون اندازه‌گیری کنیم. خب
حالا یه اجازه میدین که ما اگر اجازه بدین ما این قسمت پروژه ها و یه ذره محصولات و مستاقیشو خواهش کنیم آقای دکتر شجری بگن و بعد دیگه بیایم سمت شما که عملاً از یعنی اصلا بریم قسمت در واقع بازار و یه ذره اقتصادی شو بچسبیم. آقا در خدمتی.
خدمت از ماست. ممنونم از شما آقای دکتر امیری از توضیحات خوبشون. در تکمیل صحبت آقای دکتر امیری یه قدم برگردیم عقب. این بازار و محصولی که داره در واقع به بازار عرضه میشه رو ببینیم از کجا میاد دیگه. به هر حال ببینیم نقش ستاد، نقش فنا، نقش اون سند در واقع ملی به چه شکلی هست. خب در ابتدای عرضم این صحبت رو داشتم که خب عرضم به خدمتتون که ما طیف زیاد و شاید کاملی از ذینفعان و مخاطبان هدف قرار میدیم، از دانش آموز، دانشجو، محقق، فناور، شرکت های کوچک، نوآفرین استارتاپ ها تا شرکت های کوچک و بزرگ صنعتی. حالا اگه از بحث علم خارج بشیم، یعنی محققای دانشگاهی و دانش آموز و دانشجو رو بذاریم کنار،
یه ذره بریم رو محصول دیگه. یه ذره بریم محصول منظورمون چیه؟
ما میخوایم کمک کنیم که توسعه فناوری محصول در کشور شکل بگیره. بله. در راستای این موضوع